أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه فرمایششون یه جمله ای رو دارن در مورد وجوب مقدمه. فرمان بعض از افاضل در صدد اثبات وجوب شرعی بودند، خواستن یه وجوب شرعی برای مقدمه درست بکنند، اما صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه می‌فرمان اولا اینه که ما برای اثبات شرعی وجوب مقدمه احاله به وجدان بدهیم. وجدان یه دلیلی است در درون اشخاص، یعنی هر کسی میگه به درون خودت مراجعه کن، یافتنی است، خودت مییابی، مثل تشنگی، گرسنگی که وقتی تشنه باشه مییابد، یه حقیقتی است تو درون. میفرماد به خودت مراجعه کن، مییابی که وقتی یک کسی ذل مقدمه ای رو اراده داره و میداند این ذل مقدمه انجامش متوقف بر یک مقدمه ایست، قطعا اون مقدمه را هم مولویان میخواهد. این مولویان که عرض میکنم یعنی همونطوری که ذل مقدمه رو مولویان بهش امر میکنه، مقدمش هم مولویان امر میکنه. شرط؟ چه شرط؟ خب شرط دون چیه؟ شرط چرا؟ تفکیک هست، یعنی یکی ذل مقدمه است، یکیش مقدمه یا اوست. اما این که بخوایم بگیم یکیش امر مولوی است، یکیش امر ارشادی، نه، یعنی هر دوش مولوی هست، هر دوشو میخواد، اینو داریم عرض کن. چون اگه گفتیم یکیش مولویست یکیش ارشادی، وقتی که امر شرعی رو مقدمه نیست، اینو میخوام بگیم امر شرعی، اینو میخوام اثبات کنیم. و اینو میفرمان وجدان، دلیلش وجدانه. یکی هم شوخی میکرد میگه اگه نمییابی معلومه وجدان نداری. حالا تو فارسی وجدان رو به یه معنی دیگه معنی میکنیم، اما تشکر، اما این وجدان اینجا معنی عربیشه، یعنی هم یافتن تو درون، قیاسات و هم معها یه همچین حالتیست، تو درونتون میابید اینجا. خب میفرمان که این واضح ترین برهان است و بهترین دلیل است برای اینکه ما بگوییم مقدمه هم مثل ذل مقدمه واجب شرعی است، نه عقلی. عقلی که همه میگن، اونا توش اختلاف نیست، تو شرعی بودنش اختلافه که میخوایم بگیم که وجدان حکم به شرعی بودنش میکنه، میگه امر مولوی روی مقدمه هم میآید. و بعدم فرمایششون رو با یه جمله تکمیل میکنن که دلیلش اینه که ما اوامر غیری زیاد داریم تو شرعیات، مثل همین طهارات سلاس. شما اینا ملاحظه بکن و ببین، با اینکه وضو مثلا ذاتن واجب نبوده بلکه مقدمه بوده، اما در این حال امر مستقلی روش اومده. از این کشف میکنیم که همه جا همینطوره، حتی اون جایی هم که امر روش نیومده اونم شرعا واجبه. اینم یه دلیل گرفتن، نه دلیل جداگانه، همین میگن ما میبینیم که وجود دارد اوامر غیری هم تو شرعیات هم تو عرفیات، پس نتیجه میگیریم هر جا هم که نبود مثل مقدمات حج و مالا میبینیم امر رو مقدماتش نیمده که برو ثبت نام بکنه چه بکنه، اصلا بعد جواز نیاز به ثبت نام هم ندارن. ما تو ایران که اصلا اینطور داریم فکر میکنیم، هم بعضی تو خود عربستان هستن، اونا ثبت نام نمیخواد بکن. یه مقدمات دیگه دارد که اونا با یه کار دیگه بکنن تا موفق بشه، موسم حج برد، حجشو انجام بده. خب باید جواب بدین دیگه، جوابش همینا میشه دیگه. ما الان بخوایم وارد جواب بشیم وقت خیلی گرفته میشه، اما بله همینطوره. ما خود این که میفرمان یه سری اوامر غیری داریم مثل طهارت ثلاث و ایشون دلیل میگیرن برای اینکه همه جا همینطوره، اتفاقا با عکس میگیم، میگیم دلیل برای اینه که جای دیگه اینطور نیست. یعنی اونجایی که شارع یه عنایت خاصی داشته امر کرده به مقدمه طهارت ثلاث، یه مصلحت ویژه‌ای توش بوده لذا امر به او کرده، و لا اونجایی که همچین عنایتی نباشه مثل بقیه جاها امر به مقدمه نکرده. مثلا کسی میخواد خمس مالشو بده، مقدمش اینه که بره پول از بانک بگیره. حالا بگیم این مقدمه هم واجبه؟ نه دیگه، ما مقدمات دیگه واجب نیست. یه مقدمه بود واجب به نام وضو یا بدل او، غسل یا تیمم، اون دستور خاص روش هست. و ما از این که می‌بینیم جای دیگه امر نشده، همین کشف از این میکنه که وجوب شرعی نیست، اما وجوب عقلی داره که اسمشو لزوم میگذاریم. لزوم داره، باید برد خمسشو پرداخت بکنه، مقدماتش هم باید فراهم بکنه، اما به عنوان وجوب شرعی ازش یاد نمیتونیم بکنیم. و به تعبیر آقا اصلا این قیاسه که ما بگیم چون سه تا طهارت امر مستقلی بشده پس همه مقدمات همینطوره. ما از کجا میگیم برایش همینطور؟ من یه نکته ای رو حالا میخواستم بعدن عرض بکنم، اما از حالا هم بگیم طور نیست که ذهنتون آماده باشه، و اون اختیاری که خود بنده دارم وحدت مطلوب هست. ما باید رو این نکته دقت بکنیم که آیا شارع ذل مقدمه و مقدمه رو که میذارید کنار هم مطلوبش دوتاست یا یکیه. اگر مطلوبش یکی باشه که همون ذل مقدمه باشه، و بعد میبینه که خب این به این مطلوب نمیرسه مگر که این مقدمه هم انجام بده، خیلی همونطوری که مطلوب شارع یکیست وجوبش هم یکیه، یعنی یه خواسته داره به نام حج، به هر شکلی از میگه حج انجام بده، یه خواسته داره مثلا به نام این که میگه شما این خمس مالتو ادا کن، زکات مالتو بده. اونجایی که مطلوب یکیست مقدماتش وجوب شرعی نداره، اما اگر مطلوب متعدد شد مثل طهارت ثلاث، تو طهارت ثلاث احساس ما اینه، اینطور احساس میکنیم، اینطور برداشت میکنیم، والله عالم، خدا میدونه، اما ما هم اینطور میفهمیم که خداوند متعال همونطوری که نماز رو میخواد وضو رو هم میخواهد، یعنی دو تا مطلوب داره. چون دو تا مطلوبه یه امر خاصی به این مقدمه میکنه، به طوری که یک ثواب مستقلی برای او میگذاره و قصد قربت هم باید براش بکنه، نمیتونه مثلا با آب غصبی وضو بگیره، با ماشین غصبی میتونه مکه بره، گرچه کار حرام انجام نه اما ضرر به حجش نمیزنه، اما وضو را اگه با آب غصبی گرفت ضرر به نمازش میزنه. معلوم شه یه مصلحت خاصی شاره تو وضو دارد نگاه میکنه، یه مصلحتی تو غسل و تیمم داره که اینو در ردیف مقدمات دیگه نباید قرارش بدیم. به خاطر همین اومده یه عنایت ویژه ای گذاشته که بعضی بزرگان معتقدند که اون قذارت روحی کثافت اون باطنی پاک نمیشه، خیلی این کثافت شدیده کسافت باطنی من پاک نمیشه مگر اینکه قصد قربت بکنم با وضو، ولی هر تو وضو بگیرم بدون قصد قربت، یعنی دست و صورت شسته بشه، اما قصد قربت اگه نکنم میگن این وضو زور نداره، توانایی نداره که این قذارت رو پاکش کنه، باید وصل به خدا بشم، استمداد از او بگیرم تا بتونم موفق بشم. این بعض اینو گفتن. خب معلوم میشه یه مطلوبیتی داره خود این وضو. این نکاتیش که وقتی کنار هم میگذاریم میفهمیم این رو. بقیه جاها مطلوبیت خدا اینطوری نیست. منتها اینم توجه داشته باشید، تا میگم وضو مطلوب است، منظورم مطلوب نفسی نیست. یا نگید که پس دو تا واجب نفسی شد، یکی وضو یکی نماز. نه خیر، آخرش وضو واجب غیری است برای نمازه. اما میخوام بگم شارع طلب میکنه، میخواد وضو رو به هر شکلی هست. یه چیزی میخواد بفرمایید شما؟ انگار بفرمایید چیزی میخواد
بفرمایید. تعجب کردم که اینجوری فهمیدید. اصلا محل بحث نیست که محل بحث در تعارض سلاط 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 هم که بود و مرش به بیشه آره این بحث نیست که من قطعا که محل نیست که بلا اونجا نظری آقای واجب شهر داره یا نه.
همون میخوام تو، خب میخوام از اینجا آخون از این ست تعارات به همه مقدمات سرایت میده، میگن همه همینطور و اینا قوی ترین شاهد و برهان هم میدونن، میگن بهترین دلیل اصلا همینه که ما میبینیم اوامر غیری صریح داریم مثل تعارات سالات که دیگه مثل نیست، همینه. بعد میگن از اینجا کشف میکنیم که همه مقدمات یک امر شرعی داره و شارع امرش کرده.
هیچ
دیگه فرق نیست. دیگه فرقی نیست. ببینید تو جای دیگه میخوام بگن امر بوده لم یصل الینا، اما امر هست و چون واضح بوده این رو ذکر نکرده. و الا امر وجود داره، همونطوری که عقل ما میفهمه که مقدمه رو باید بیاری، میگیم شرع هم واجب کرده. نتیجهش اینه که کسی ترک کرد مقدمه و ذل مقدمه رو، دوتا کار حرام انجام داده، دوتا مجازاتش میکنه. عرض بنده رو مطلوبیته، میگم اگر مطلوبیت خدا یکی باشه لازمش اینه که اگه ترک کرد خدا یه عقاب بیشتر نمیکنه، همچنین حج نرفت یه عقاب داره. اما بگیم اون کسی که مثلا از ایران نرفته از حج، با اون کسی که از مکه نرفته، با اون کسی که از سودان نرفته، بگیم فرق میکنه. چرا؟ چون تو ایران اگه میخواست برد 20 مقدمه داشت، از سودان اگه میخواست برد 15 مقدمه داشت. وقت بگیم اون سودانیه 15 مقدمه رو ترک کرده است، 15 گناه کرده است، به اضافه حج میشه 16، ایرانیه 20 گناه رو به اضافه یه حج میشه 21، 21 گناه کرد، میشه اینا رو گفت. اینطور نی، یه مطلوب خدا داره به نام حج، میگه حج رو انجام بده و اگه ترک کرد عقابش میکنه برای ترک واجب، نه برای ترک مقدمه. اما راجع به وضو میشه بگیم خدای متعال عقابشو بیشتر میکنه، همچنین وضو نمیگیره و نماز نمیخونه. یک مطلوبیتی خود این طهارات سلاس داره. اگر گفتیم اون مطلوبیتش در حد وجوب باشه، الان نمیگیم، الان که مستحب میدونیم، اما اگه کسی وضو نگرفت نمازم نخون، برای نمازش یه عقاب داره، برای وضو چون مستحب نفسیه میگم یک قذارته در حد ترک استحباب داره. اینا باید بگیم دیگه. اما برای ترک عذرخواهی میکنم ببخشید، برای ترک مشی الالحج میشد اینو بگیم؟ میگم یه قذارته برای ترک مشی هم داره. نه دیگه اونجا اینا نمیگه.
این که به قضیه رسال کنید که وقتی مقدمات رو انجام میده طرف، ولی هنوز به مقدمات
نرسیده
نکرده، بعد از سال شما پخت میکنه یه تصادف بعده برای سالش میاد برای این که اگر حد مثلا انجام نده برای خداوند
خب به مانه برخورد که این فرمایشتون اینه که وضو گرفت بعد به مانه برخورد کرد. اون که به مانه برخورد بکنه مشکلی نیست، به شرط که اول وقت باشه. ولی اگه یک بعد از ظهر، دو بعد از ظهر بوده و بعد مثلا تصادف کرد مرد، ورثش باید این نماز آخری براش بخونن، چون فرصت داشت اول وقت بخونه و نخوند. لذا فرمایشتون به درده اونجایی میخوره که اما اول وقت وضو گرفت فرصت نکرد نماز بخونه. خب نه دیگه، این اصلا واجب به گردنش نبوده. عرض شود که پس این وحدت مطلوب را اگه روش توجه بکنیم، من فکر کنم خیلی مسائل تو اینا حل میشه و شارط هیچ کدام از مقدمات را به عنوان یه مطلوب بهش نگاه نکرده. مطلوبش هم موزل مقدم است، حالا هرچی میخواد مقدمه داشته باشه، اونا مطلوب شاره نیه که بگیم شاره میخواد. این میخواد رو فقط راجع به غسل است و کسی که جنابه ازش میخواد، منتها میخواد به نحوه استحباب نه به نحوه وجوب، ولو نمیخواد نماز بخونه هم یه غسل بکن. معلوم شد یک مصلحتی فی حد نفس داره. اما کسی مکه حج نمیخواد انجام بده، بهش میگه مقدمه رو انجام بده، هم تو پیاده روی بکن، نداری میر بله. حتی همش عقلی هست، یعنی شهری هم عقلی هست، باید بگیم مقدمات همه عقلی است. اونایی که امر به شیء، امر المولا به شیء و علم ان هذا الشیء يتوقف على مقدمته، خب وقتی این رو میدونه چیکار باید بکنه؟ آیون یعنی خیلی هم میگن حالا که میداند یتوقف علی مقدمتن فعل المولا ان یامر به هذه المقدمه. حالا اگه امر کردست کرده، اگر هم نکردست میگم کردست، امرم به ما نرسیده. اینا میگن امر شرعی، ما میگیم اینا امر عقلیه و شارع لازم نیست امر بکنه. اینو میذارید گردن خود مخاطب، به مخاطب میگه من یه چیز ازت میخوام این کارو بکن. الان پدری که به فرزندش میگه برو نون بگیر، آیا باید مقدمات چیه که بگه؟ میگه بلند شو، کف شده بپوش، جورابادم بپوش، لباسه هم بپوشو، وقتی هم میری در را واکنه، هم تو نزنی خودتو در را در را واکنه، برو نمیدم وارده خیابون بشو، برو تو بازارا، برو نمیدم در مغازه باشو، مقدم لازم نیست. یعنی یه مطلوب داره نون گرفته. حالا اگه این بچهش رفت بیرونو اتوان دید نون دست یه کسیه، اضافه دارد، اصلا نیاز نیست برد اونجا، از همون خرید نون آورد، مطلوب من تحقق پیدا میکنه، یه مطلوب من دارم. اما یه وقت علاوه بر این که میخوام نون بگیرد، میخوام بچه‌م ورزشم بکنه، اینجا بهش وقت چکار میکنم؟ رو مقدمه یه امره به خصوص میکنم، میگم برو یه مقدار با دو برو تو پارک نون از اونجا بگی، که حالا این رفتن تو پارک مثلا تا اونجا هم گاهی به شکل وجوبه، گاهی به شکل استحباب، گاهی صف امر میکنم، گاهی میگم خوبه سی همچی کاری هم کنم. بالاخره رو مقدمه، اگه مطلوب دوم بود امرش میکنم، اما غالبا امر مقدمات نیست، غالبا مطلوب همون ذل مقدمه است. و ما توجه به این اگه بکنیم تو کارای معمولمون همش همینه، اکثرا امر به ذل مقدمه میکنیم، اما مقدمات شد یه رها میکنه، چون مطلوب ما مقدمات نیست. نمیدونم یه گوشه خونه مثلا خراب شده، مثلا فرض کنید یخچال خراب شده، به فرزندم میگم برو چکا کن و یخچالا تعمیرش کن، مقدماتش اصلا نمیگن چون اونا مطلوب من نیست، مطلوب من درست شدن یخچاله. حالا بگم برو مثلا یه وانت باری بگیره بیاره چکو بکنه، این اصلا اینا نیاز، اینا مطلوب من نیست. حالا اگه وانت نگرفت یه کار دیگه کرد، یه گاری ورداشو برد. اما گاهی وقت هست مقدمه مثل ذل مقدمه یا یه مقدار کمتر مطلوب منه، و اونه که میخوام یخچال تعمیر بشه، ضمنش یه چیزی هم دارم و اونیه که میخوام یه پولی گیره این تعمیرگاهم بیاد، یه تعمیرگاه آدم خوبی است، میخوام پول به اون بدم. وقت اینجا مقدمه تعمیر که بردن پیش این مغازه است، اونم بهش میگم، به بچه میگم یخچال جای دیگه نبرد، به ایشون بکن. خب این معلومه که یک قصد اضافه ای دارم. اینا کم اتفاق میفته اما بالاخره هست. خدای متعال تو هیچ کدوم از واجبات مقدمه مطلوبش نبوده، مگر تو نماز این سه تا مقدمه، چون یه مصلحت خاصی داشته وضو و غسل و تیمم که ما میدونیم برای کسی که حتی نمیخواد نماز بخونه، اما اگه وضو بگیره یه مصلحت داره، یه مصلحت استحبابی. نمیخواد نماز بخونه، نمیخواد روزه بگیره، اما سحر جنوبه، فرض کنید نمیخواد روزه بگیره، اصلا مریضه، نه اینکه بخواد الان تخلف هم بکنه، فرض کنید مسافره، چی خب غسل بکنه بهتره یا غسل نکنه؟ اینجا شارا رو مقدمه یک دستور جداگانه ای میگه، این خوبه، این اینا رو بیشتر توجه میکنه. اما آیا از اینجا ما سرایت بدیم به همه مقدمات؟ نه.
اولانی بادم قرار بادم مقدمه میدونه اصالت نسید قائم میدونه،
بله مقدمیت تو همشه، اصلا فرض ما تو مقدمیت تو همه مقدمات، یعنی هم نماز مقدمش این تهارت صلاته، هم نمیدونم اون زکات که میخواد بده مقدمش اینه که بره گفتم پول از بانک در بیاره، تازه همونم فقط پول در واردن نیست، کارت باید ورداره، لباس بپوشه، کفش، همه اینا مقدماتش. اما آیا اینا مطلوب شارع است؟ اگه مطلوب بود رو اینا هم امر میکرد، عقلا همه اینا مقدم است، چون اگه یک کدوم اینا رو انجام نده زکاتش رو نمیتونه پرداخت بکنه، یک کدوم مقدمات حج انجام نده ضرر به حج میزنه، حج نمیتونه انجام. تو مقدمیتش مساویه، همه اینا مقدمه است، اون چه با هم فرق میکنه تو مطلوبیته. من فکرم اینه، چون بحث را همه شد دیدم دارم اینا میگم، ای کاش مجبورم نمیکردید تا نظرات حضرت امام آیت الله عظمه خویم داریم، حالا اینا فکر کنم یه هفته طول بکشه، بحثای خیلی زیبایی داره، اینا را میگفتیم تا ایراداتشم بگیم وقت بعد دور به همین نتیجه خواهیم رسید. گذاشته بودم دست آخر بگم دیگه، حالا زودتر گفتیم، اما طوری هم نیست. حالا هم که داریم بحثای نظرات بزرگانو میگیم، اگر نظرات بزرگانو بیشتر ترجیح میدید توضیح بدید ما گوش میدیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان تحقیق آن است که واجب نیست مقدمه، وجوب شرعی نداره، و تحقیق آن است که ملازمه بین بعثین نیست، که بعث به ذل مقدمه ملازمه یه بعث به مقدمه باشه، و همچنین ملازمه بین ارادتین نیست، چون قبل از بعث، بعث میدونی مرحله پنجمه دیگه، مرحله چهارمش میشه اراده، مرحله سومش میشه شوخه، بیاد عقب تر دیگه. حالا ایشون دیگه میگن همونطور که ملازم بین بعثین نیست، ملازم بین ارادتین هم نیست، که بگم اذا اراد المولا از ذل مقدمه اراد المقدمه ایزا، حتی ملازم بین دوتا اراده هم نیست، همونطور که ملازم بین بعثین نیست، که اگه بعث به ذل مقدمه که حتما بعث به مقدمش هم میکنه. هیچ کدوم اینا رو میگن تحقیق اینه که هیچ کدوم اینا نیست. دلیلشان میفرمان وجوب اگر بخواد برای مقدمه باشه چهار رقم وجوب متصور میکنیم، بعدم میخوان بگن هیچ کدوم از اینا نیست، یه نوع استقرایی میخوان بکنن که اگه شما بشینید فکر بکنید ببینید پنجمی هم داره یا نه. شما میفرمان وجوب اگه بخواد برای مقدمه باشه لابد از یکی از این اربعت وجوب، حالا ببینید کدامش. یک، یه راهش اینه که بگیم وقتی مولا بعث به یک شیئی می کند، بعث مستقلی به مقدمه او هم می کند. این طبعا بهترین دلیلشون هم همینه، که وقتی خود مولا میگه برو مثلا نون بخر، تا هم میگه برو نون بخر، بلا فاصله امر به مقدمش هم میکنه. اگه بخواد وجوب باشد این میشه. اما جواب میدن که ما غالبا میبینیم از موالی که بعث به مقدمات نمی کنن. مثل همین مثال نون که زدیم، خب مقدمش خیلی هست، پوشیدن لباسو دکماشم ببندد و نمیدونم کفششو بپوشد و بند کفششم ببندد، مقدماتش یکی بخواهم نگاه کنیم خیلی زیاده. کجا مولا بحث به مقدمات میکنه؟ یه بحث فقط به نون میکنه، میگه برو نون بکن. آیا هرگاه مولا بحث میکنه به ذل مقدمه، بحث به مقدمات میکنه؟ ما که عکسشو میبینیم، میبینیم غالبا بحث به مقدمات نمیکند، بلکه میفرمان حضرت امام بحث به مقدمات جدا لغو است. اینم فرمایش بعدشون بازم لغوه. اون که دیگه بدتر لغوه است، چون وقتی منحصر میشه عقل میفهمه، اونجور که انحصار نیست باید، یعنی راه فراری وجود داشت، مندوه وجود داشت، اما مولای قصدش اینه که از این راه بره، اونو ممکنه بگیم لغو نیست. اما آخرش به اون وحدت مطلوب میرسیم که ما گفتیم. اما اگه اینا رهاش بکنید به مقدمه لغو امر بکنه. خب و با این نکته میگن کلام صاحب کفایم معلوم شد فاسد است. صاحب کفایه چی گفتن؟ گفتن ما میبینیم وجود دارد اوامر غیری زیاد. منظورش همون طهارت صلات دیگه، اوامر غیری. این که ما میبینیم اوامر غیری وجود داره، پس همه جا بگم هست، اون جایی هم که امر نکرده است مثل حج و زکات و اینها، بگیم اونجا هم امر به مقدمه وجود داره. چرا؟ دلیلشون صاحب کفایه اینه که ملاک غیریت تو همه اینها هست، یا به تعبیری که آقا گفتن ملاک مقدمیت، اینو بگیم ملاک توقفیت. این که میگیم ذل مقدمه متوقف از بر مقدمه، این ملاک تو همش هست. نماز متوقف بر طهارته، خود زکات هم متوقف بر راه رفتنه، باید برد بانک و اینش. این ملاک توقفیت چون محفوظ است تو همه مقدمات، پس میگوییم شارب به بعضش که امر کرده، به همش میگم امر کرده. یه همچین حالتی رو میگن. ولی که جواب حضرت امام همینه که نخه اینطور نیست. اصلا چرا صاحب کفایه احاله دادن به وجدان؟ اصلا یعنی احاله به وجدان دادنشون مصادره هست. یعنی چه؟ یعنی شما همینطور میگوی که وجود داره تو وجدان، خب ما هم میگویم تو وجدان وجود نداره، به عکس است. ما میگویم هر کس خلافشو میابد وجدان ندارد. خوبه است؟ ما همینطوری میگویم. به عبارت ساده تر، آیا میشه هم تو کلی ادعا بکنیم؟ مصادره یعنی دلیل عین مدعاست. خوب دقت کنید، من اول مدعا رو میگم بعد دلیلم میدید همینه. مدعا چیه؟ میگم که ان المولا اذا اراد شیئا و علم ان هذا الشيء يتوقف على مقدمته فعليه ان يأمر بهذه المقدمه. بعدم گفتم و هو معلوم بالوجدان. خب ما رو به عکس میگه، میگم که ان المولا اذا امر به شيء و علم ان هذا الشيء يتوقف على مقدمته فلیس علیه ان یعمر به حاضر المقدمه. برای چه هم بکنه وقتی میدونه که اون شی متوقف بر مقدمشه؟ و به بچه چی گفته؟ گفته برو اون شی رو تهیه بکن، میدونه هم این شی متوقف بر تحت مقدمه هست، برای چه هم بکنه؟ فلیس علیه ان یعمر به تلک المقدمات، و هازا معلومان بلوجدان جفتش همی شد دیگه، هر دومون هم گفت معلومه بلوجدان، مواظب باشید دیگه خلاصه بی وجدان نشید. خب این یک دلیلشون همون شرعیات ها میخواییم بگیم، اتفاقا بحثمون تو شرع نه عقلیات، تو عرفیاته. خب شرع هم همینه، نه مطلوبیتش خب نگفته، حالا مولا نگفته، میخوام گردن مولا بذاریم بگیم گفته سو به ما نرسیده، این از کجا میخواد بگیم؟ ما داریم از عرفیات کمک میگیریم، میگیم تو عرف هم همینه، منطقه با اون بیانی که بنده گفتم بس حل شد و اون مطلوبه. یعنی مولا پدر وقتی که یه مطلوب دارد به نام نون گرفتن، یه امر میکنه مقدمات اصلا کاریش نداره، میگه هر جو میخواد مقدمات انجام بده، میذاره به عهده خود فرزندش. مولا هم چیه؟ حج از من میخواد، کاری به مقدماتش نداره، میخواد ثبت نام بکنم، میخواد نکنم. حالا یک کسی تیال عرض کرد همینجا تو ایران با اینکه باید همه ثبت نام بکنن، این کسی تیال عرض کرد باید رفت اونجا حج انجام ده، حالا مولا جلوشو میگیره میگه من مقدمه راست رو میخواستم. ببینید یه مطلوب داره، اما اونجایی که دو تا مطلوب داشته باشه، یعنی مقدمه را هم میخواد، مثلا میگه حج انجام بده اما در کنار حج میگه ازرای عتبات رو میخوام کربلا هم بری، میخوام نجف هم بری، بری زیارت. این تعدد مطلوبه. ولو اون کربلا و نجف واجب نباشه در حد اون، اما یه استحبابی روش داره، خب اینجا یه امر جداگانه میکنه، یعنی یه مطلوب دومی هست. من طهارت ثلاثه یه همچین حالتی براش میبینم، مثل کسی که میخواد مکه بره، پدر به بچهش میگه برو مکه، اما میگه از رای کربلا برو، معلومه یه مطلوب دومی داره، ولو این مطلوبش لازم نیست در از مکه باشه، اینکه مشکل نداری، خیلی اتفاق میفته. خدای متعال طهارت ثلاث و یک استحباب فی حد نفسه براش قائله، لذا مطلوب دوم ازش یاد میکنه، اما مقدمات واجب های دیگه هیچ کنون اینا نیست. سه حالت دیگه هم هست که حضرت امام می فرمان. یکی اینه که اگر مولا بعث به یه واجبی کرد، بعث به مقدمات هم می کنه. اینم گفته، بعضی گفتن بعث به ذل مقدمه، بعث به مقدمه هست. سوم، بعث به مقدمات لازمه ماهیتش اینه که مقدمش هم میخواد، وقتی بعث میکنه به ذل مقدمه، لازمه ماهیتش بعث به مقدمه هست. لازمه ماهیت قبلا هم توضیح دادی. و چهارم، تولید، اول بعث به ذل مقدمه میشه، ازش متولد می شود بعث به مقدمه. این چهار حالت رو حضرت امام میگن اگه بخواد مقدمه واجب باشه، یکی از این چهار تاست، هر چهار تاش هم جواب میدن. اینو دیگه باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
دوستان اومدید.